بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در مسأله 80 حدود 6 فرع داریم و غالبا دلائل انفرو روشنه. فر اول این است که آیا عدالت در واقف، معذرت بخوام، عدالت در متولی شرط هست یا نه؟ در میان علمای ما فقط مرحوم شهید ثانی فرموده بر این که عدالت شرطه، ولی زیر عبارتش این است که وثوق شرطه. صدر عبارت میگد عدالت، اما زیر عبارت میگد وثوق. صفحه بیارید آقایون، صفحه بیارید، صفحه 154 اولین سطر. فلابد من اعتبار سقف تولیه، درسته؟ اول ادعای عدالت میکند ولی در آخر ثقه. اگر اینجورا باشد دیگه نزاع ما میشود لفظی. البته ما هم گفتیم امانت در متولی شرطه، اگر متولی خائن باشد تولیت نداره. بنابراین مسئله مورد اتفاق شد، توانستم حتی شهید ثانی را هم با خودمان همراه کنیم، بگیم مرادش از ثقه، مرادش از عدالت و سوقه.
حالا موقع میگه عدالت منظور ثقه،
بله.
موقع اول فرمودن عدالت بعد ثقه،
زید را قرینه بر صدر گرفتیم.
چرا صدر نگیریم بابا؟ بگیم منم وثوق یعنی عدالت.
خب عرض کردم ما مسئله را در متولی پیاده کردیم، حضرت امام در حد پیاده می کند، هم در واقف و هم در متولی. ولی من واقف را که نگفتم، جای بحثی نیست که احدی نگفته که واقف باید عادل باشد. کسانی که عمل صالح انجام می دهند شرطش این نیست که حتماً عادل باشم، ولی من در دومی پیاده کردم. اگر الان ببینید مسئله ما چند تاست، خود واقف را هم یک فرع، متولی را هم فرع دوم، و اما فرع سوم که امانت باشد و کفایت باشد، این شرط عقلانی است، زیرا غرض از متولی این است که وقف را اداره کند، اجازه ندهد این وقت طرف بشود. اگر در واقع نظر اداره هست و حفظ وقفه، حتما این دوتا لازمه. کدام؟ یک امانت، دو کفایت. یه سوالی میکنم، هر که این سوال را جواب بگد فردا از من یه کتاب میگیرد. اون این است که در آیه قرآن این دوتا شرط آمده، در بعضی از آیات قرآن این دو تا شرط آمده، در برخی از آیات قرآن این دو شرط آمده، البته نه در متولی به صورت مطلق. من نشنیدم این خیر من استعجرته القوی الامین. دختر شعیب شما فرمودی، شنیدی شما؟ آقای ریاضیدان شنیدی؟ این آقا چشم جناب شعیب شما هم فرمودی. خب دیگه از کرم بردن مثلا لاتش نکنید، درده کردی و کشم مثل کتاب میاری. من هر که ببینم منظم درس بخواند حاضرم خودم را فدا کنم، مفهوم داره دا، اما کسی که بی نظم باشد نه. مرحوم ارکرم شعیب دختری دارد، هنگامی که موسی را آورد خانه و پدر جان جنس خوبیه ها، إن خير من استأجرته القوي الأمين، هم قوي است بمعنای کفاعت و هم امین است. دختر شعیب در اون زمان این مسئله را درک کرده است و لذا پدر هم حرف دختر را گوش کرد. اینی ارید و ان انکهک احدب نتجه هاکی الا انکهجرنی سمان یهجد. خب آیا می توانیم ما تولیت را برای مجنون قرار بدیم یا برای طفل قرار بدیم؟ مستقیما نه. یعنی اگر بخواهیم مجنون یا این طفل از همین ساعت متولی بشود معنا ندارد. چرا؟ دارای شرایط نیست، نه امانتش محرزه، نه عرض کردم کفایتش محرزه. بله مانع ندارد که ما قرار بدهیم مستمر باشد، طفل مستمرن. قایت مافل با ما دام طفلن قیم دارد، قیم همه کارهای او را انجام میدهد. این هم هاکزا در مجنون هم هاکزا، بشرط اینکه مجنون یرجا برعه. الحالا متولی میکنیم اما به این معنا مادامی که مجنونن قیم، بعد از آنی که برعه البته خودش انجام میدهد. از این مسئله بگذاریم کار تمامه. خیلی خوب برگردیم مسئله المسئلة ببینیم که رقم میخونه، عربش را بخون. المسألة الهادية والعشرون. نمیگن المسألة الواحدة، میگن المسألة الهادية والعشرون. مسئله یه عرض کردم خدمتون که 81 فروع خوبی دارد. من فروع را اول طبق متن میگم، بعدن یک یک شرح میکنیم. اولین فرع این است که اول متن را میخونیم بعد شرح را. اولین فرع این است که اگر من واقف گفتم زید جناب عالی متولی هستی، آیا قبولش لازمه یا نه؟ آقایان میفرمگد قبول متولی، قبول تولیت برای متولی لازم نیست. سواء اکان فی المجلس العقد عقد وقت اولم یکون. منو بعضی ها فرق میخوام بگذارم، میگن در مجلس عقد اگر رد نکرد قبوله، قبولش واجبه، اما در خیابان نه. عرض کردم آقایان میگن نه مطلقا برای این قبول واجب نیست، که در مجلس عقد سکوت کنه چه غیابن باشد. فرض کنید زید عرض کردم در شهر دیگر است، میگم جعل تو زیدن متولیان للوقت، میگن قبولش واجب نیست. چرا؟ میگن لأن تولیته یک نوع زحمتیست برای این کار، کلفتیست برای این کار، ایجاب قبول برای این از کنم خدمت که لزومی ندارد که من زیر بار یک مسئولیت مالی بروم. هم مسئولیت اخروی دارد هم مسئولیت دنیوی. بعضی هم میگن آقا چه فرق میکند با وصیت؟ از کنم اگر وصیت را حضوری باشد میگن میتونه رد کنه، اما اگر وصیت غیابی باشد زید را وصی کنم خودشم مطلع نبود، مردم وصیت نامه را آوردن دیدم عجب زید وصی شده، میگن حق رد نداره. اینجا هم فرق بگذاریم بین متولی که مطلع بوده میتونه رد کنه، اما اگر مطلع نبوده خصوصا واقفم اگر فوت کنم بگم قبول تولیت برای او واجبه. جوابش این است که این قیاس مع الفارقه. اولا در وصیت روایت داریم، حتی اگر در وصیت هم روایت نبود میتونستم بگم نه قبول نکنم، چون در وصیت هم مسئولیت دنیوی و مسئولیت اخروی دارد. اموال طرف را چه کند؟ از کنم اطفال طرف را چه کند؟ در آنجا روایت داریم و این خلاف قاعده است. یک نفر بر علیه کسی تحمیل کند، وصیت کردن تحمیله، متبری کردن تحمیله. تحمیل یک نفر را قبول کنیم این دلیل میخواد خرج از این باب وصیت. البته در باب وصیت اگر وصیت کند و طرف نداند غائب باشد، رد از کنم خدمتون که اونجا میتوند از کنم بگم لازمه، اما در اینجا نه. حاصل کلام این است که فرق است بین باب وصیت و بین باب تولیت. البته هر دو مشترکن در این که ایجاد مسئولیت بر وصی، ایجاد مسئولیت بر متولی، اما اونجا روایت داریم اینجا روایت نداریم. این یک فرق. فرع دومی که هست عرض کردم خدمتون که اگر آمدیم بخوانیم متن را، لو جعلت تولیت لشخص لم یجب، لو جعلت تولیت لشخص لم یجب علیه القبول سواء کان حاضرا فی مجلس العقد او قائبا بلغ الیه الخبر ولو بعد وفات الواقع. خلافا لباب وصیت، در وصیت اگر موسی بمیرد بعد از مردن موسی خبر به وصی برسد حق رد نداره. چرا؟ به جهت اینکه بنده خدا موسی اسیر خاکه، دستش کوتاهه، ترا آمده از کمک برای اطفال و اموالش، رد کردن برخلاف به اصطلاح ارکرم عاطفه انسانی است. ولی در اینجا دلیل داریم، اما در کتاب ولایت، در کتاب تولیت دلیل نداریم. این یک فرق. فرع دوم، ولو که
در روایت ملاک کلیه شامل رحم میشه.
جنابانی روایت عرض کردم خدمتون که وصیت را دیدید، بفرماید من روایت را بخونم، ملاحظه بفرمایید در همان صفحه است. فإن قلت، این قلت را ببینید، دیدید آقا؟ فإن قلت عرض کردم خدمتون که یحتمل الفرق بین حضوره فی مجلس اجراء الصیغه، حضوری میگه آقا من نمیخوام، فلهو ان یرد در قبول. چرا؟ چون طرف میرد برای خودش فکر میکند شما که رد کردی بری یکی دیگر. دونما دو کان غائبا فلیس له الرد والواقف غافل عن رده، خصوصا اگر بمیرد. نظیر ما ورد فی باب الوصیه فان منصور ابن حازم عن ابی عبد الله قال اذا اوصى الرجل الى اخيه فهو غائب فليس له ان يرد عليه وصيته لانه لو كان شاهدا فابى ان يقبلها طلب غيره. اگر حضورا بگد که نمیخوام، خب من میرم برای این دردم یه دوا فکر میکنم، اما غیابن که شما رد میکنید و من اطلاع ندارم، من چه دردی را چه دوایی را از کنم؟ حضرت آقای محقق زنجانی میخواد بگد العلتو تؤمن و العلتو تخصص. بگم این حدیثی که در اینجا هست این هم مؤممه و هم مخصص. مؤممه چه فرق میکند بین واقف؟ بشرط اینکه واقف بمیرد ها، و الا واقف زنده باشد رد کند، خب میرد عرض کنم فکر میکنه. اگر واقف بمیرد مانند موسی بمیرد، بگم هر دو در اینجا مشترکه. من در جواب گفتم ما ذکرته نوع قیاس، ای قیاس باب الوقف به باب الوصیه. بنویسید و یمکن ان یقال، نظریه محقق زنجانی، و یمکن ان یقال ان التعلیل الوارد فی الروایه تكون مؤممه للحكم، لانه لو كان شاهدا فابى المتولي ان يقبلها طلب غيره. در هر حال حالا ایشون نظر را دادن، آقایان ببینید این تعلیل برای ما کافی هست یا نه. اگر کافی شد باید فرق بگذاریم بین حیات واقف و بین موت واقف. حیات واقف به شرط این که بهش بگن، توجه کردی؟ اما ممات واقف عرض کنم که حق رد نداشته باشد. حالا این هم یک نظر. فرع دیگر بریم متن، ولو جعل، این فرع دوم شد، سوم را میخونه، دو مرتبه بخونه، لو جعل تولیت لشخص لم یجب القبول علی سواء کان حاضرا فی مجلس العقد او غائبا بلغ الیه الخبر ولو بعد وفات الواقع. تمام. الفرع الثانی، روی دو بگذارید، برای دو، لو جعلت تولیت لأشخاص علی ترتیب و قبل بعضهم لم یجب القبول علی من بعد. اگر آمده گفتم متولی زیده، بعد از زیدم امره، زید قبول نکرد، آیا برای امر قبول لازم است یا نه؟ علی قاعده نه. وقتی برای زید قبول لازم نشد، برای امر به طریق اولا. اون چنان نیست که رد یکی سبب بشود وجوب قبول بر دیگری. اون ملاکی که میگن رد میتواند بکند، فرق نمی کند بین اولی و دومی. دو مرتبه، ولو جعلت تولیت لأشخاص علی ترتیب و قبل بعضهم لم یجب القبول علی من بعد. خب سه، و ما عدم القبول. حالا اگر آمدیم زید، واقف زید را متولی کرده، متولی هم گفت نه، واقف هم مرده، و الا اگر زنده باشد، زنده هم باشد، مشکل دیگه سیغش تمام شد. فرق نمی کند بین حیات واقف و ممات واقف. همین که متولی رد کرد، دست واقف کوتاه شد. پریروز خونده، مادامی که صیغه وقف را تمام نکرده، می تواند همان را دستکاری کند. این آدم در صیغه وقف زید را متولی کرد، زید هم قبول نکرد. زید از صحنه میره کنار، دست واقف هم کوتاه می شود. چه می کنیم؟ کل فعل لم یسم فاعله، حاکم در اینجا وارد میدان می شود، متولی معین می کند. ملازم فرمود و ما عدم القبول کان الوقف، عبارت امام دقیقه، کان الوقف بلا متولی منصوب. دیروز خوندم اگر واقف وقت کند متولی معین نکند، دیگه کار از واقف گذشته است، باید بریم سراغ حاکم شرع. این از اون قبیله. نمیتونیم بگیم واقف حالا که او قبول نکرد، شما یکی دیگر همین که صیغه را خواند آقایان میگن وقف از قبیل تحریره، تحریر کرد و تمام شد. کاند وقف و بلا متولل منصوب. خب این فرع سوم بارش بنویسید. ولو فرع چهارم، ولو قبلت تولیه. حالا اگر آمدیم زید را متولی کرد، زیدم قبول کرد، یکی دو سالم وقف را اداره کرد، حالا میبینه کار سختیه، میخواد خودش را عزل کند، میتونه عزل کند یا نه؟ بفرمایید آقای شاروده، بفرمایید میتوند خودش را عزل کند یا نه؟ من قبول کردم، حالا میبینم کار سختیه، میخوام عزل کنم. اینن مثل وکیل، اگر کسی من را وکیل کند، یکی دو سال کار وکالت دادم، بعدن میبینم کار سختیه، میگم مرا به خیر تو امید نیست، شرط برسان خودم را وکالتم را عزل کنم. آیا میتواند متولی بعد از آنی که قبول کرد بعدن استمرارش را قیچی کنم یا نقی استمرار لازمه؟ بعضی ها میگن میتونه. چرا؟ لأنه کل وکیل، همینطور که وکیل در اصلا میتوند وکالت خودش را عزل کند، چون که از سیر لازمه است، از سیر جایزه است. متولی هم در اصلا میگن آقا جون این کار شما زحمت دارد، این شما با این مزرعه خدا حافظ، برو یکی دیگر را متولی کن، برو سراغ حاکم متولی نظر بدید. یا حق ببینیم آقای احمدی امروز نیمده و امدا یه حرفی میزد و ما که نشنیدیم و اردبیل یومن الاعظمی انه استزاد صاحب المعالمی، نشنیدیم چلو. آقایان باید دقیقا بفرمایید، بگید فرق است بین باب تولیت و باب وکالت. تولیت از عقوده، از عقود لازمه هست، بعد از آنه که شما قبول کردی معنا ندارد خودت را عرض کنی، از اول میخواست قبول نکنی. اوفو بالعقود اینجا را گرفته، بعد از آنه خودم جعلت که یا زید متولیم، شما هم گفتی لبیک، تمام شد. اوفو بالعقود، اما وکالت از عقود جایزه هم. الا اجهال فرق است بین باب وکالت و بین باب تولیت. وکالت در واقع کار دیگری را انجام میدهم، اما تولیت یا هوش، تولیت کار خودش را انجام میده. فرق است بین باب تولیت و وکالت. وکالت نوکر دیگری است، میگم آقا این نوکره که دو سال بس خدا حافظ، اما متولی کار دیگری را انجام نمیده، متولی کار خودش را انجام میده. پس فرق بین باب تولیت و بین باب وکالت. وکالت کار دیگری را انجام میدهد، میگم نوکره که دو سال بس، اما متولی نائب مناب واقف نیست، متولی خودش کار خودش را انجام میدهد. بنابراین قیاس باب تولیت به باب وکالت قیاس معرفانه. ولذا حضرت امام احتیاط میکنه، ولی حقش بود احتیاط نکند در این مسئله. عرض کردم فرق از بین باب وکالت و بین باب تولیت. تو متولی کار خودش را انجام میده. به چه دلیل شما مسئولیت پذیرفتی؟ حالا میگید نه، پس مسئولیت با که باشه؟ وکیل کار موکل را انجام میدهد، میگم تا دو سال انجام دادم بقیه خودت انجام بده. ببینید ولو و ما قبل و ما عدم القبل ما ولو قبلت تولیت فهل یجوز له عزل نفسه کل وکیل ام لا؟ اینجا نباید ام بگیم، اینجا باید بگیم اولا. قانون کلش بعد از کلمه هل او میگارن، امرا بعد از سلام میگارن. هل یجوز له عزل نفسه کالوکیل اولا قولان لا یترک الاحتیار به عدم العزل. اینم سر تمامه. عرض کردم علت این که احتیاط میکنم خیال بکند که باب تولیت با باب وکالت یکیه و حال که وکالت کار دیگریه اما تولیت کار خودشه. معنا ندارد مسئولیتی را که پذیرفتم رد کنم. و معه این فرع پنجمه شماره گذاشتی و مع پنجم. بذار اجازه بدید از اول فرعها را شماره گذاری کنیم پنجم را بپرسیم. یک، لو جعلت تولیت لشخص لم یجب علیه القبول سواء کان حاضرا فی مجلس الامن او قائبا بلغ الیه الخبر ولو بعد وفات الواقف. یک، اینجا بود که ما مردد شدیم، اون تعلیل را که در وصیت دیدیم مردد شدیم. دو، ولو جعلت تولیت لاشخاص علی ترتیب و قبل بعضهم لم یجب القبول علی من بعد، چون هر کسی اختیار خودش داره. سه، و ما عدم القبول، این دیگه بر نمی گردد به دوتاها، اما یه نفر هم، و ما عدم القبول کان الوقف بلا متود منصوب واقف نمی تواند. ارز کنم خدمت که متودی معین کند چون عقد تمام شده. چهار، ولو قبل تولیت فهل یجوز له عزل نفسه کالوکیل ام لا قولان لا یترک الاحتیاط به عدم العزل. چرا؟ عرض کردم فرق است بین باب وکالت و بین باب تولیت. پنجا، این پنجم را برای ما معنا کنید. و معه بیشت باب پنج، و معه یقوب به وظائفه مع المراجعه الى الحاکم و نسبه. این پنجم کدومه؟ عزل نکرد.
اگر خودش را عزل کرد این کار رو باید انجام بده، یکی رو به جای خودش
باید که عزل کرد که تمام شد دیگه،
باید خودش رو حاکم کنه که یه هم برای نست
کنه. نه، این هم معنی حفظی.
اگر خودش را عزل کرد، یعنی اگر قائل در جواز عزل شدیم باید این شرط هم داشته باشه.
نه دیگه، جواز عزل شدیم و معهود یقوم به وظایف. یقوم بر بگردد به همین عازل، یقوم بر بگردد به عازل. عرض کنم من دیگه، عرض کنم هر چه فرمودی. مسئله پنجم اینه که حضرت امام گفت خلاف احتیاط. حالا اگر این آدم عزل کرد بعدن پشیمان شد، بنا شد عمل به احتیاط کنه، که پشیمان نشد عمل به احتیاط کرد، نمیتواند مستقیمن دو مرتبه تولیت را قبول کنه. باید برود از حاکم اجازه بگیرم کارای تولیت را انجام بده. و معهود، یعنی با این عزل، این آدم که عزل کرد خودش را، بخواد عمل به احتیاط کند یا معهود برگردون به احتیاط. و مع الاحتیاط که احتیاطی نست که عزل نکند، اگر عزل کرد یقوم به وظائفه مع المراجعه الحاکم و نسبه. چرا؟ دقت کنید، اگر واقعا عزل این، دقت کنید، اگر عزل این بی اثر بود خب متبلگه، اگر عزلش صحیح بود حاکم شرع او را معین کرده. خیلی دقت بیشتر. بنابراین این شخصی که خودش را عزل کرد بنا شد که عمل به احتیاط کند، نمیتواند مستقیمن کار کنه، برد حاکم شرع اجازه بگیرد. چرا؟ لأنه لا یخلو عن حالته، اما متولد خوش. اگر هم به شرط اینکه عزلش مؤثر نباشه و اگر عزلش مؤثر بوده حاکم شر او را نصب کند. بنابر نصب حاکم شر از باب احتیاط. چرا؟ اما ان یکون متولدا عزل حاکم شر بی خوده، و اما اگر متولد نباشد نصب حاکم شر مؤثر. کمر کلاما فل فرو الخمسه. ضمناً این فرع پنجم را در شرح که ما نوشتیم بعضی کلماتش اشتباهه. به جای واقف باید کلمه متولی بیاد. سفره بیاریم بعد جاها جای واقف باید متولی بیاد. ارکرم و امال فرع سالس. ببینید بنویسید فنقول و التولیت لشخص خاص و قبله فلا یجوز و الواقف غلطه. فلا یجوز و بنویسید عزل نفسه بعد القبول. عزل نفسه بعد القبول کلمه واقف در اونجا غلطه. فلا یجوز عزل نفسه بعد القبول لکون الموضوع داخلا تحت قوله سبحانه اوفو بالعقول. دعم لو کان منصوبا من قبله، یعنی من قبل الواقف. بله منصوب باشد. عرض کنم که معذرت میخوام اینم درست کنیم. نعم لو کان منصوبا من قبل المتولی. متولی کسیه، یک کسی را هم یک اجاره کرده که برو وش اجاره ها را بگیر. بله اون که از جانب متولیه اون میتونه خودش را عرض کنه، اما متولی خودش را نمیتونه. تمر کلاما فلفرو الخمسه. البته عبارت ها را دقت کنید، اگر اشتباه اصلاح کنید.